الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله دوم فی الاستنجاء بالمسحات اذا بقیت الرطوبت فی المحل یشکل الحکم بالطهار فلیس حالها حال الاجزاء الصغار. در این مسئله سید می فرماید که اگر استنجاء به مسحات به احجار انجام بگیرد و پس از آن رطوبت در محل باقی بماند حکم به طهارت مشکل است. به عنوان دفع توهم می فرماید که اگر کسی توهم بکند که بقای رطوبت بیشتر و مهمتر از بقای اجزاء صغار نیست، که شما در مسح به احجار گفتید اذهاب عین کافی است، ازاله عین و ازاله اثر لازم نیست. ازاله اثر منظور از اثر اجزای صغار و این ندارد رطوبتی که باقی میماند بالاتر و برتر از اجزاء صغار نیست. این توهم اگر صورت بگیرد جوابشو ایشان داده اند که لیس حاله حال الاجزاء الصغار. در اون رابطه دلیل داشتیم، دلیل ما یک اجماع بود، دو حرج بود که به این دو تا نکته شیخ انصاری تصریح فرموده بودند که ازاله اثر توسط مسح احجار لازم نیست اجماعاً و للحرج علال اقل الاصل دلیل داشت، اما رطوبت که در محل باقی میماند نجس است، در نجاستش بحثی نیست، اجماعی نداریم برای معفو بودنش و اصل و حرجی هم احیانا در کار نباشد، لذا قابل مقایسه نیست. بنابراین دلیل ما در اینجا عدم دلیل بر عف از یک سو، استصحاب نجاست هم از سوی دیگر، نجاست که قطعی بوده. مطلب واضح است، آنچه در متن آمده اشکال و شبهه دیده نمی شود. مسئله سوم
بله
گفته بودیم و مواردش هم گفتیم، بعضی از شخصیت های تاریخ معاصر در قسمت های آخر جلسه اواسطش تشریف میبرن و از اون جهت گفته بودیم که در متن هم حتی آمده از بالمدری و بالمدری و الخرق. اونجا گفته شده بود که شجر و مدر و خرق و خرقه ها یعنی پارچه ها که دستال خواهی را مثال زدیم، اونهایی که خاصیت بیشتری در جهت ازاله دارد بهتر، حجر خصوصیت ندارد، شاید به جهت سهولت در امر برای بیابانگردها و کسانی که دور افتاده هستند و اغلب الافراد وجودن احجار ذکر شده است. احجار موضوعیت قطعا ندارد.
ازاله اثر، آیا اثر نجس نیست یا نه نجس هست؟
ظاهرن بازم تشریف نداشتید، مفصل بحث کردیم، تکه ها نکته های بسیار دقیقی بود، گفتیم که اینجا اون عسر و حرج در اون مواردی که دسترسی به آب نباشد اینجا اف خورده است. فتوایی هم از فقها پیدا کردیم که تصریح کرده بودن که عفو است نه تطهیر، و الا با وجود عین نجاست حکم به تطهیر میشد خلف. اینا گفته شده بود شخصیت ها گاهی حضور ندارند و سوال میکنن، کار خوبی میکنن، سوالشان خوب است، حضور نداشتنشان به خودشان مربوط هست. مسئله سوم، فل استنجاء بالمسحات یعتبر الا یکون فی ما یمسح به رطوبتون مصریتون فلا یجزی مثل الطین والوصلت المرطوبه. نعم لا تضر الندامت التي لا تسری. طبیعیست، مطلب آسان و راحتیه. می فرماید که در استنجاء به مسحات به احجار معتبر است که ما یمسح به یعنی حجر رطوبت مصریه نداشته باشد. اگر رطوبت مصریه داشته باشد طبیعتاً نجاست به توسط اون رطوبت در محیط اطراف سرایت می کند و حاشیه مخرج را درگیر می کند و خروج از محل مورد مسح نیست، دیگه حکمش حکم غسل است. فلا یجزی مثل طین که رطوبت مصریه داند و وصله مربوطه تکه از پارچه‌ای که رطوبت داشته باشد و خیس باشد، تر باشد، اگر با این وصله یا با این تین مسح به عمل بیاد سرایت صورت میگیرد. سرایت که صورت گرفت حکم سرایت خواهد آمد. چه بود؟ نجاست از محل اگر بیرون بزند نیاز به تطهیر به آب دارد، با احجار قابل ازاله و تطهیر نیست. نعم لا تا اینکه واضحه، نعم لا تضر ندامت التي لا تسري، بله ندامت یک نمناک بودن ضرری نمیزند که نمناکیش هم در حدی باشد که سرایت نکند. خب این هیچ ضرری ندارد و شرطش اینه که سرایت نداشته باشد. تا اینجا مطلب واضح هست و ابهامی هم در کار نیست. کامل کنم، اگر شک در سرایت بود مساوی با عدم سرایت است و همینطور رطوبتی که نداوتی که در کار هست فرق میکند با اصل شیء که مرتوب هست. اگر شیء مرتوب هست شک در سرایتش بکنیم از عدم سرایت جاری نمیشد. از شیء مرتوب از عدم سرایت جاری نمیشود. چرا؟ برای این که در صورتی که رطوبت وجود داشت و اتصال برقرار شد به طور طبیعی سرایت محقق می شود. به عبارت دیگر این سرایت از وجدانیات می شود. وجدانیات و اصل نمی شود جا به جا کرد. اما اگر نداوت داشت که سرایت معلوم نیست، در اون صورت می توانید شک کردید به سرایت از عدم سرایت است و این مسئله تمام. شبه و اشکال در کار نیست آقای زنده.
مسئله فردی که بس و آیا اینجا غیر و بحث فرد الغا خصوصیت بشید که از فناسی حکم و موضوع اینا رو در نظر بگیرم، بگیم خب اینجا رطوبت خودش یک خصوصیتی است که در محل نجس وجود داره، وقتی که ابر از اثر شده از خصوصیات دیگری مثل رطوبت اینا باید اثر شده.
بسیار اثر بسیار خوب، جزاکم الله خیرا. شما که قطعا آدم خیلی خوبی هستید و فاضل هستید و الجواد قد یک رو این ما قاعده است عیب ندارد. آقای زندی، خود رطوبت نجسه، نجاست رطوبت شک درش نیست. آیا رطوبت هم عفو شده مثل اجزاء صغار یا نشده؟ بس کردیم که رطوبت دلیل بر عفو ندارد. مسئله چهارم، اذا خرج ضروری سال
در محدوده
خود بسید و محدوده کشید که چی؟ در محدوده محدوده خود هم همون شیم که باز اینو تحتیل کرده، ما هم مسئله ما هم در همون محدوده سره. یعنی اگه رو چوبت هم داره این دستمات این بسید پارچه یا ایسن اون مسئله شو گفتیم، اون مسئله شو گفتیم. نه اون خیلی بله هم خوندید دیگه، با زبان هم دیگه رو بلدیم. اونه بشود یک آزمایشگاهی با تمام یک تشکیلات آماده بشون با یک وضعیت خصوصی، فرد دیگری که محرم هم باشد از بیرون یک عملیات خاصی انجام بدهد که محدوده رعایت بشود. فرض نادری است، امتناع عقلی ندارد ولی اخلاقی و عادی نیست. مسئله چهارم، اذا خرج مع الغائط نجاستون اخرى كالدم او وصل الى المحل نجاستون من خارج يتعين الماء، مشک درش نیست. اگر با غائط نجاست اخرى، یک نجاست دیگر، کدم مثل خون همراه با غایت بیرون آمد، او وصل الى محل نجاست من خارج یا به محل مخرج، به محل خروج، نجاستی مثل خون یا قطرات بول از خارج اصابت کرد، یتعین الماء، آب متعین است. چرا؟ برای اینکه ما در بحث مسح به احجار عنوان خاصی داشتیم و در قدر متعین دقیقا اکتفا میکنیم. چرا؟ چون خلاف قاعده بود و مورد عفو بود و گفتیم که شأنش جایگاه جایگاه عسر و حرج بود. بنابراین هر چیزی که خارج از آن محدوده باشد، هر که در آن حلقه نیست خارج از آن ماجراست. حکم ازاله اختصاص دارد به احجار فقط در صورتی که خروج غائط از مخرج بدون تعدی به محیط اطراف باشد و الا خون قاطی شده باشد، نجاست دیگر از خارج آمده باشد، در این صورت یتعین الماء باید تخیر دیگه نیست بین الماء و الاحجار، باید به وسیله آب تطهیر بشود.
یعنی مدرک عسر و حرج باشه، خب اینجا میاد دیگه عسر و حرج چه فرق میکنه؟ مدرک عسر و حرج باشه تو تذکیر به غیر نجاست دیگری هم عسر و حرج میاد؟
عسر و حرج به جای دیگری نمیاد. عسر و حرج شما دیدید که خون همیشه نیست، موارد نادریه، موارد نادر یک مورد هرچند یادتون نرد، یک مورد هرچند صعوبت داشته باشد تحت عنوان عسر نیست. این یک فهمی است درباره عسر و حرج. عسر و حرج شمول داشته باشد، یه مورد استثنائاً یه حرج عسر آمد، زیر مجموعه عسر و حرج واقع نمیشن. خون احیانا اتفاق میفتن، یک بار که عسر و حرج نیست. بعد میفرماید ولو شک فی ذلک یبنا علی العدم فیتخیر، اگر مکلف شک بکند فی ذلک در این که نجاست دیگر از خارج آمد یا نیامد، یبنا علی العدم، بنا میذارد بر عدم ورود یا وصول نجاست از خارج، فیتخیر. یتخیر چه بود؟ یتخیر بین الاحجار، بین المسخ و الغسل، مسخ و الاحجار و غسل به ما. این متن کتاب هست و ظاهرن هم اشکالی درش نیست. چرا حکم از این قرار هست؟ شک در وصول وجود میگیرد و شک در وصول مساوی با عدم وصول هست، بنا گذاشته میشود بر عدم وصول و حکم میشود تأخیر. عنوان بفرمایید بررسی استصحاب کلی در این مسئله. تا اینجا مطلب روشن بود، اما خوبه، عیبی ندارد. نجاست اخرى اگر قطرات از بیرون هست بول عیب ندارد. فرض بفرمایید که فرضش نادر خلیله، این به ذهن میاد نجاست اخرى. سوال آقا میری رفت در بحث قبلی، ما هر سیه رو دوست داریم، اگر سؤال رو جواب ندیم خوب نیست، باید برگردیم. من تا چند کیلومتر عقب. ایشان میفرماید که در متن آورده است اذا خرج مع الغائط نجاست اخرى کدم، اوسع الى المحل نجاسة من خارج. سیدنا نجاستون اخرى رو مثال زده که دم، چیزی دیگه نگفته تا شما بی نجاست اخرى غیر دم نگفته، تا شما بگید غیر دم نجاست. عبارت که هم دقت نفرمودید ابن الا خارج. نه من سؤال من سؤالتان رو فهمیدم، سؤالتان این بود که گفتید الا خارج دم و نجاستون اخرى، نجاستون اخرایی نداریم غیر از دم. تو عبارت اینه ازا خرجه مع الغائطه نجاستون اخرى کدم، دیگه چیزی دیگه ایشان نگفته از شما تا اشکال بکنید، ایبی ندارد. للمصیب اجر واحد، فسر خوب من، و للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد، ایبی ندارد. نگران نباشید، شما فاضلید، من فضل شما هیچ صدایی نمی کنم. توجیه به درد ما
طرفداری کنم، میگید کدم نصف،
آره
کدم
چیزای دیگه هم هست، به اصطلاح صاحب مکاسب تأسیس فقه جدید است. به حوض شما بگید تأسیس اصطلاح جدید. ببینم اما این هم گوش بدید که شما هم فاضلید، در اصول هم واردید. یه نکته ای چی بود عنوان بحث ما؟ بررسی استصحاب کلی در باره این مسئله. تو اینجا مسئله روشن بود، اما سیدنا الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد دو صفحه 222 و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 380 بحث استصحاب کلی را مطرح کرده اند که برای شما توضیح بدم. استصحاب کلی را که میدونید که دیگه شرح ندم، اضافیه دیگه، درسته؟ اونو که میدونید دیگه، درسته؟ راحت روشنه؟ بله روشنه دیگه. خواه استصحاب کلی که براتون روشن که شرح ندم دیگه، وقت اضافی مصرف نشد. اما تو اگر شرح بدم چیزایی ممکنه نکتای اضافه بشه برای معلوماتم، ولی لزومی ندارد که اگر استصحاب کلی شرح بدم دیگه به دست نمیرسه. شاید استصحاب کلی رو که میدونیم که سه قسم هست، اجمالش قسم اول که بلا شبهتن درست است، قسم دوم علی تحقیق و علی الازهر درست است، قسم سوم بلا شبهتن درست نیست. این مثال رو بلدیم. بعد از که این عنوان ها رو فهمیدیم، سید الحکیم می فرماید که شک در نجاست محل، که محل منظور از محل یعنی مخرج، شک در نجاست محل اگر گفته شود که در صورتی که شک در نجاست محل بکنیم استصحاب جاری میکنیم. به چه صورت؟ به این صورت که میگیم یک نجاست رو که علم داشتی که قبل از مسح، بعد از خروج غائط نجاست قطعی بود، الان استجمار صورت گرفت، مسح به احجار صورت گرفت، شک میکنیم که طهارت حاصل شد یا نشد. چرا؟ چون یک نجاست که داشتیم یه احتمال هم می دادیم که نجاست دیگری وارد شده باشد که او به وسیله احجار پاک نمی شود. شک در بقاء نجاست می کنیم، پس استصحاب نجاست بکنیم. این یک شبهه. استصحاب نجاست هم از باب استصحاب کلی، کلی نجاست رو استصحاب میکنیم. سید الحکیم و سیدان الاستاد میفرمایند که این استصحاب درست نیست. چرا؟ برای که این استصحاب کلی هست اما از قسم سوم. قسم سوم چه بود؟ قسم سوم این بود که کلی در ذهن یک فرد محقق بود و اون فرد قطعاً زائل یا بیرون رفت. شک میکنیم که همزمان با بیرون رفتن اون فرد فرد دیگری آمد تا این عنوان محفوظ بماند یا نیامد. اینجا استصحاب معنا ندارد. چرا؟ چون در حقیقت شک در بقا نیست، بلکه شک در حدوث است که فرد دیگری آمده است حادث شده یا نه. شک در حدوث است و جایی برای استصحاب نیست. این قسم سوم بود، یادتونه. و اما اینجا هم همون قسم سومه. نجاست بود در ضمن خروج غائط و این مسح به احجار یا استجمار سیدان العزیز صورت گرفت، این فرد قطعا انجام شد. شک میکنیم فرد دیگر نجاست دیگری آمده باشد که تطهیر به عمل نیامده، نجاست باقی است یا آمده. شک در حدوث می شود. پس نجاست مستند به خروج غائط قطعا ازاله شده است و نجاست مستند به وصول نجاست اخرى مشکوک الحدوث هست. می شود قسم سوم استصحاب کلی که اعتبار ندارد. تا اینجا راحت بود. از این به بعد سید الحکیم یه نعمی دارد که این نعمها کارو مشکل میکند. عنایت کنید پیچش یک کمی تنده برای شما که فاضلید انشاءالله راحت کنید، ولی یه ذره پیچش تنده. میفرماید که نعم استدراک، استدراک این است که اگر قائل شدیم به قاعده عدم تنجیس متنجس، در این صورت استصحاب کلی زمینه پیدا می کند. متن تقریبا این قدر دیگه، حالا شما برید کنجکاو بشید تا اینو بازش کنید. بنابراین اولا منظور از عدم تنجیس منجس این است. این در بحث نجاست مفصل بحث کرده این، ولی خب الان در حافظه همون نیست دیگه، طبیعی است که فراموش میکنه. بله در چیزای یاد آجه ها آمد. در بحث در قاعده عدم تنجیس متنجس، معناش منظور اینه که المتنجسو لا یتنجسو ثانیاً، این عدم تنجیس متنجس. بنابراین این مسئله اگر گفتیم اینجا چه اثری میکند؟ اینجا نجاست متعدد میشود، تعدد پیدا میکند. یک نجاست به توسط، حسن احتمالی است، به توسط وصول نجاست اخرى، یه نجاست به توسط خروج غائط. نجاست متعدد می شود. چرا؟ چون که لایتنجس معناش اینه که یکی به دیگری مندک نمی شود، مستقل محفوظه. نجاست محل به توسط غائط محفوظه، نجاست اخرى به وسیله نجاست دیگه محفوظه. به وسیله غائط دیگه تنجیس دوم ندارد تا تنجیس اولی از بین برد. این نکته ظریفش. نجاست به شکل متعدد محفوظ میماند. خب این معنای این قاعده که ما قائل بشویم به قاعده عدم تنجیس متنجس. عدم تنجیس متنجس رو فهمیدید؟ ولی تعدد رو نمیدونم که خوب فهمیدید یا نفهمیدید، که شما فهمید باشید. دوباره تکرار میکنم، سیاست ما اینه تا درس تفهیم نشد ده بارم که خواسته باشید تکرار میکنم. گفتم به شما بازم اعلام میکنم، به من رحم نکنید، هر قد نفهمید یا اشکال کردید عقب‌نشینی در کار نیست، احتمال کم آوردن هم در کار نیست، چون من که نیستم، من جیرخار سفره اهل بیت اونجا پرم، من که کاری نیستم که بگم چیزی هست. سفره پر غصه نخور، کم نمیارد هیچ گاهی. به حضور شما بعد از که این مطلب، این قاعده گفته شد، پس از این میفرماید که اگر احتمال تنجس به نجاست اخرى قبل از خروج غائط باشد، که علم داشته باشیم بعد از خروج غائط نجاست اخرایی نیامده، ولی احتمال میدیم یک قطره خون قبل از خروج غائط بوده، در این صورت میفرماید که استجمار اگر صورت بگیرد، شک میکنیم که این استجمار مزیل و مطهر واقع شد یا نشد، شک در ارتفاع نجاست میکنیم، و این شک در ارتفاع نجاست ما برخواسته از شک در تردد نجاست عنوان کلی بین دو تا فرد طویل و قصیر است، که اگر فرد قصیر بود غایت بود ارتفاع، اگر فرد طویل بود نجاست اخرى بود بقیت. در این صورت می شود استصحاب کلی قسم دوم. قسم دوم که دوران امر، دورا که کلی مردد است بین دو تا فرد طویل و قصیر، منی و بول در مثال فقهی، پیل و پشم که مثال طلبگی براتون زده ام، استصحاب کلی جاری میشه. و اگر احتمال دادیم وصول نجاست اخرى را با بعد از خروج قائد، فرض اول قبل از خروج قائد، احتمال دادیم وصول نجاست اخرى را بعد از نجاست مخرج به قائد، یعنی بعد از خروج قائد، و این داشتیم که قبل از خروج قائد نجاستی وجود نداشته. اگر این گونه بود، اینجا استجمار که صورت بگیرد، بعد از استجمار شک میکنیم در زوال نجاست، منتها این شک ما برخواسته از تردد بین طویل و قصیر نیست، این شک ما برخواسته از وصول نجاست یا مانع، وصول نجاست یا مانع از تطهیر، عروض مانع از تطهیر که یک نجاست دیگر آمده باشد. در این صورت هم استصحاب کلی قسم اول، آفرین، قسم کلی اول جاری می شود. در یک نقطه وقت مطالعه آقای آمیری اینو هم اضافه کن که سر من، که در اینجا فرض اول می شود شک در مقتضی، فرض دوم می شود شک در رافع، شک تفصیل بین شک مقتضی و رافع مبنای شیخ بود، فقط بقیه از صاحب نظران فرق بین مقتضی و رافع قائل نیستند. خود شیخ هم یه جاهایی آمده از شک در مقتضی رو هم استصحاب میکنن، که شاید اون بحث اصولیش میزن در فقه که برسد این کار رو میکنن. بنابراین بحث فقط علمی بود، یک گردونه پرپیچ و خم اصول بود. خیر، خدا توفیق داد، واضح گفتم، بازم غصه نخورید. فردا سیدان الاستاد همین مشی و ادامه میداد، عادتش رو بلدید، با یک قدرت وسیع‌تر، با یک آسانسازی، با یک شرح بیشتر و با یک نقد بیشتری. بازم این بیان رو فردا تکرار میکنیم. سلامتی آقای آزمان، سلامت خانم.